بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در ادامه رساله مبارکه اسرار شهاده از سید مرحوم علی الله مقامه شریف فرمودن بزرگوار علی الله مقام تا به این جای از مطالب که خدای متعال محمد و آل محمد علیه السلام را سابقین در خلقت آفرید، چه در مقام کون و چه در مقام شر، و در هر عالمی نزول داد این انوار مقدسه را تا ابلاغ به فرمان امر الهی را، چه امر کونی را و چه امر شرعی را به اهل اون عالم. دست متصرف خدا شدن در هر عالمی و زبان گویای خدا شدن در هر عالمی. فرمودن که در عالم نفس به واسطه دوری از مشیت الله در اینجا ظلمات مخالفت ها پیدا شد و حسد بردن بر این انوار مطهر، بر کرامت ها و شرافت هایی که خدای متعال در این ابدان مطهر، در این لباس های مطهر قرار داده بود، که این ابدان مطهر شدن بیوت خدا در اون عالم و اسما و صفات خدا از در و دیوار این بیوت در شدت ظهور بود و در شدت تشعشع و پرتو افشانی بود، که فرمودن وقت ظهر شد از شدت ظهور انوار خدا از این بزرگواران، از مظاهر این بزرگواران صلوات الله علیه. فرمودن که به واسطه حسدی که برده شد بر این مظاهر الهی، بنای مخالفت گذارده شد، مخالفت کلی در عالم نفس، و بر اثر این مخالفت وقت شب شد و شب اهل عالم را فرا گرفت. و اشاره فرمودن به آیه‌ای که خدای متعال این شب را و این ظلمت را توصیف فرموده بود و اصول خبیثه‌ای که در اینجا از مخالفت‌ها پیدا شد، که اولی بود و دومی لعنت الله علیهما و اتباع این دو ملعون و همچنین سایر ملائینی که در امت‌های گذشته پیرو و رهرو این دو ملعون بودند در مخالفت با آثار آل محمد علیهم السلام و در مخالفت با شیعیان خلص آل محمد علیهم السلام که انبیا بودند صلوات الله علیهم اجمعین. بعد بزرگوار علی الله مقام فرمودند که واجب شد در حکمت الهی مصلحت قرار گرفت که یک چند سباهی غلبه با این ظلمت شب باشه، با اهل باطل باشه غلبه، در این حالی که واجب هست که حق روی زمین برقرار باشه و مستقر باشه. برای استقرار حق در زمان باطل، در دولت باطل، به صورت مقهوریت و مظلومیت فرمود که بایستی که یک وجود کلی متصدی بشه، بنابر مصالح این وجود کلی سید و شهدا و صلوات الله علیه. و بعد هم فرمودن که به واسطه فعل شهادت که از این بزرگوار صلوات الله علیه صادر شد، خدای متعال کرامت هایی و شرافت هایی به حسین علیه السلام عطا فرمود که در عالم منحصر به فرده از زمان آدم تا روز قیامت، که شرافت ها را بزرگوار برشمردن، بعضیش را از جمله نسب حضرت، تشخص خانوادگی حضرت، از جمله زمین کربلا، از جمله آب فرات، از جمله تربت مقدسه حضرت که سجدگاه اهل ایمانه، از جمله شفایی که در این تربت مقدسه هست، از جمله استجابت دعایی که در تحت قبه مقدسه حضرت، و در انتها هم فرمودن که تمام اهل ایمان، تمام مؤمنین از روز اول تا روز آخر اون منعی که در داخل شدن در بهشت دارن، اون نقایصی که دارن، عصیانهایی که دارن، رفع تمام نقایص اعمال و تمام عصیانها و تمام گناهان رفعش به برکت حضرت صلوات الله علیه و لوای شفاعتی که بر دست رسول خدا صلی الله علیه و آله این لوای شفاعت وجود مقدس سید و شهداست صلوات الله و سلامه علیه. بعد بزرگوار علالله مقام فرمودن که خدای متعال مردم را در عالم زر از زمین مکه نقل داد به زمین کربلا که عبارت را تحقیق کردیم، یعنی این که خدای متعال بعد از این که اعتقاد مردم کامل شد، بعد از این که فهمیدن اهل ایمان که محل نظر الهی، مقصود الهی از وضع شرایع اطاعت حجتها هست صلوات الله علیهم اجمعین، اطاعت محمد و آل محمد هست صلوات الله علیهم اجمعین، در اینجا برشون واجب شد که این اطاعت را از روی محبت لله و فلله به جا بیارن، اطاعت محمد و آل محمد علیهم السلام، نه به جهت منافعشون باشه، نه به جهت داخل شدن در بهش باشه یا ترس از جهنم باشه، لله و فلله باید که مطیع محمد و آل محمد علیهم السلام باشه. برای این اطاعت لله و فلله که لازمش محبت الله هست، فرمودن که خدای متعال مردم را از زمین مکه نقل داد به زمین کربلا که مقام رسیدن به محبت الله باشه، بالفعل شدن فؤاد اهل ایمان باشه، از زمان آدم علیه السلام تا زمان خاتم تا قیامت هر کس از مؤمنین، از مادون محمد و آل محمد علیه السلام، از انبیا تا مادون، هر کس که درش فؤاد الهی بالفعل بشه، بایستی بالفعل شدن فؤاد به واسطه سید و شهدا صلوات الله علیه صورت بگیره. این تدبیر خداست، خدا این تدبیر را کرده که حسین علیه السلام فؤاد اهل ایمان را بالفعل کنه. فرمودن در اینجا در این عرصه زر هم، یعنی عرصه محبت الله، بالفعل شدن فؤاد همون جوری که در اینجا ندا کننده محمد و آل محمد بودن علیه السلام که شناسانیدن حسین را صلوات الله علیه که مظهر محبت به خدا بود، محبت ثانویه‌ای که در وجود مقدس حضرت بود، وقتی شناسانیدن حضرت را به اهل ایمان این انوار مقدسه، در اینجا از اهل ایمان بر این شناسایی، بر این بیعت خلاصه لبیک گرفتن، بیعت گرفتن که باید اینجا بیعت کنن بر این عهدی که از اهل ایمان میگیرن در محبت الله که مظهرش سید و شهدا صلوات الله علیه. همون جوری که اول لبیک گوینده، اول اجابت کننده محمد و آل محمد بودن علیهم السلام، اینجا هم اول لبیک گوینده محمد بود صلی الله علیه و آله. یعنی چه؟ یعنی محبتی که رسول الله داره به حسین علیه السلام در عالم امکان، در عالم خلق از تمام محبت ها بالاتره، یعنی جانفشانی که رسول الله صلی الله علیه و آله در رکاب سید الشهدا داره که رکاب حسین فی سبیل الله، اینجا راه خداست، این جانفشانی در عالم امکان، در عالم هستی از تمام جانفشانی ها بالاتر. بعد فرمودن امیرالمومنین، بعد فرمودن امام مشتبا، به همین ترتیب ائمه خدا صلوات الله علیه اجمعین، بعد صدیقه طاهر سلام الله علیها، بعد انبیا و اولیا، و بعد همینجور تا ادنا درجات اهل ایمان. اینجا محبت همه اهل ایمان از فضل سید الشهدا صلوات الله علیه بالفعل شد تا رسیدیم به این عبارت. فرمودن که فزداد له حبا و شعفا، ازدیاد پیدا کرد محبت اهل ایمان، شعف اهل ایمان، رغبت اهل ایمان بندگای حسین صلوات الله علیه، بر جان فشانی در رکاب حسین صلوات الله علیه. و لذا قال النبی صلی الله علیه و آله ان للحسین فی قلوب المؤمنین محبتا مکتومه. برای همین فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله که برای سید الشهدا در قلوب اهل ایمان یک محبت نهفته ای وجود داره. یعنی قبل از اینکه روزه حضرت را بشنون اهل ایمان، قبل از اینکه مصیبت ها را متذکر بشن، همینقدر در نزد اسم مقدس حضرت که به گوششون بخوره منقلب میشن، این دگرگونی حاصل میشه. چون اسم حضرت، اسم الله، اینجا گفتیم مظهر محبت الله، محبت خدا در اینجا برای اهل ایمان بالفعل شد، وگرنه هیچ وقت نمیتوانستن اهل ایمان به درجه‌ای برسن که خدا را ترجیح بدن بر خودشون، بر مالشون، بر جانشون، خاص خدا را، خواهش خدا را بر خواهش خودشون ترجیح بدن. اینجا اهل ایمان راضی شدن که معذب بشن به عذاب ابدی که یک مؤثر سید و شهدا کم نشه. این یعنی محبت، این یعنی خلوص، این یعنی خالص شدن. خدای متعال محبتی قرار داد برای سید و شهدا در قلوب مؤمنین. و هی التی حصلت به نداء ثانی، می فرماد این همون محبتی هست که به نداء ثانی یعنی به واسطه کربلا ایجاد شد. اگر کربلا واقع نمی شد، اگر عاشورا واقع نشده بود، اگر حضرت شهادت را قبول نفرموده بود، فؤاد اهل ایمان بالفعل نمی شد. نمی توانستن اهل ایمان به مقام محبت الله برسن، محبت اللهی برسن. پس سبب بالفعل شدن به مقام محبت الهی، رسیدن به مقام فؤاد، بالفعل شدن فؤاد، سید الشهدا صلوات الله علیه در ملک خدا. ولذا ترى قلوب المؤمنین تحن الى ارض کربلا و مجاورت سید الشهدا، روح له الفدا از ید و اکثر من سایر الاماکن المشرفت المقدسه و المراقد المطهره، و ان کان الکل نورا واحدا الا ان هناك زیادت اختصاص و زیادت اعتناء لما ذکرنا و اشرنا. و هذا لا يدل على ان الحسين عليه السلام افضل من النبي والولي واخيه الطاهر عليهم السلام. می فرماد که به واسطه کربلا، به واسطه عاشورا، یعنی به واسطه مصیبت زده شدن حضرت، یه قاعده هست در ملک خدا، در رساله مبارکه اسرار الشهاده می فرماد مولای همدانی علی الله مقام سرکار و علی الله مقامه، می فرماد که اینقدر که دوست در نزد مصیبت دوستش منقلب میشه، به هیجان میاد، محبت شوقش به هیجان میاد، در وقت سرور اونقدر این محبت به هیجان نمیاد. چرا در وقت مصیبت اینقدر محبت به هیجان میاد؟ چون در وقت مصیبت دوست از خودش فراموش میکنه، دیگه از طمع میفته. در وقت سرور میفرماد که ناخودآگاه طمع پیدا میکنه که مثلا در خدمت اهل بیت برسیم، در اون بهشتی که اینجور اوصاف داره چه نعمتی هست، طمع پیدا میکنه ناخودآگاه، در وقت مصیبت نه تنها طمع پیدا نمیکنه، از خودش فراموش میکنه، یعنی ذوب در محبوبش میشه، اصلا یاد خودش دیگه نیست، چه میخواد بشه، هر چی میخواد بشه، به درک هر چی بشه، هر چی بر سرم بیاد بیاد، از خودش، از جانش، از مالش، از بچه هاش، از زنش، از داراییش، از همه چیزش فراموش میکنه. پس به واسطه مصیبت حضرت، به واسطه این ندا ثانیه، این محبت ثانویه، میفرماد میبینی قلوب اهل ایمان را که چه شوقی داره به زمین کربلا و چه شوقی داره به مجاورت سید و شهدا صلوات الله علیه، بیشتر و زیادتر از سایر اماکن مشرفه مقدس، از سایر حرمهای مطهره، میرن زیارت عتبات مقدس نجف اشرف را زیارت میکنن، کربلا را زیارت میکنن، کاظمین را زیارت میکنن، سامرا را زیارت میکنن، امیرالمومنین مقامش اشرف از سید الشهداست، ولی اینقدر که قلوب منقلب میشه در کربلا، شوق داره به کربلا، چقدر شوق داره، ریشه این شوق از خود همین اهل بیت علیهم السلام، چون این انوار مقدس اینقدر مشتاق به کربلا هستن. پس میفرماد میبینی اشتیاق قلبها را به کربلا، به زیارت کربلا، به مجاورت سید الشهدا صلوات الله علیه. میفرماد با وجود این که همه این انوار مقدس نور واحدن، ولی اینجا یک زیادتی اختصاصی هست، یک زیادتی اعتنایی هست به کربلا، چون اینجا محبت اهل ایمان به هیجان میاد، اگرچه دلالت نمی کنه این زیادتی هیجان، این زیادتی اشتیاق دلالت نمی کنه که سید الشهدا افضل از پیغمبر باشه، افضل از امیر المومنین باشه، از امام مشتبه باشه، این دلالت نمی کنه، چون خود پیغمبر این اشتیاق را داره، چون خود امیر المومنین یک همچه اشتیاقی داره، در قبرستان بقی امام مشتبه صلوات الله علیه حضرت مدفون هستن، چه قربتی داره حضرت، ولی وقتی شخص بره کربلا اینقدر که به هیجان بیاد در قبرستان بقی، در مدینه منوره، در مشهد حضرت رضا علیه السلام، در نجف اشرف، اینقدر به هیجان نمیاد، چون خود همین اهل بیت صلوات الله علیهم اینقدر اعتنا دارن به این زمین کربلا، به مصیبت حضرت صلوات الله علیه. فلما لبوا لهذا النداء اکرمهم الله تعالی و شرفهم و حباهم و فضلهم و زاد فی نورهم و بهائهم و اجزل نواله و عطاءه علیهم کرامتا لسید المظلوم روح له الفدا. می فرماد وقتی اهل ایمان لبیک گفتن به این نداء ثانوی، به این نداء ثانوی، یه نداء دومی، نداء کربلا، نداء مصیبت حضرت، جان فشانی در رکاب حضرت، نداء به محبت حسین علیه السلام، وقتی لبیک گفتن خدای تعالی مکرم کرد، مشرف کرد، عطا فرمود بدون منت، عطا ابتدایی به اهل ایمان، نور اهل ایمان زیاد شد، ارزششون، بهاشون، قیمتشون رفت بالا، خالص شدن، عرضهاشون، کسافتهاشون زائل شد، پاک شدن، پاکیزه شدن، با صفا شدن به برکت سید و شهدا صلوات الله علیه، و خدای متعال عطای خودش را، نعمتهاش را شامل اهل ایمان کرد به کرامت حسین علیه السلام. می فرماد وقتی روزه خونده میشه، بعد از روزه چقدر اهل ایمان احساس شعف پیدا میکنن، چقدر در دلشون احساس صفا و خلوص پیدا میکنن به برکت حسین صلوات الله علیه. در ادامه میفرماد چون حضرت چقدر کریمه، چقدر مهربانه، چه رأفتی داره، چه رحمتی داره. خودش هیچ احتیاج نداشت به این روزخانی ها، به این مصیبت ها. خودش اون محبتش را داشت، اون شعفش را داشت. حضرت مقاماتش همه سر جای خودش هست و خواهد بود و بوده، هیچ تغییری درش نیست، لا یتغیره. چون حضرت خواستن این شعف در ما ایجاد بشه، این محبت در ما به هیجان بیاد، ما به این صفا برسیم، به این خلوص برسیم، به این نعمت برسیم. چقدر مهربانه. ثم لما رأى المنافقون الذين اشرت اليهم سابقا ما اعطى الله سبحانه المؤمنين كرامه للحسين عليه السلام ازدادوا غيظا وحسدا وبغضا وعداوه. میفرماد در طرف مقابل منافقین هم همین جوری که اهل ایمان محبتشون به هیجان آمد، منافقین هم وقتی دیدند که خدای سبحانه چه نعمتی به مؤمنین عطا کرده، به کرامت حسین صلوات الله علیه، غیظشون، حسدشون، بغضشون، عداوتشون بیشتر شد. مظاهرش را، ظهوراتش را، شواهدش را دیدیم، مشاهده کردیم در همین دنیا. گفتیم یک همچو تشخصی میتوانست اتمام حجت کنه. اونهایی که آمدن به جنگ حضرت، یکی از اسباب غیظشون، اشتداد غیظشون، شدت غیظشون بر حضرت، به واسطه اون کینه هایی بود که از امیرالمومنین داشتن. هر که کینه از امیرالمومنین داشت، هر که کینه از پیغمبر خدا داشت، هر که حسد داشت، حسادت داشت بر صدیقه طاهره سلام الله علیه، و هر که کینه از امام مجتبی داشت، هر چه دشمنی داشت، دشمنی هاشون را بر سر حسین علیه السلام خالی کردن. پس یک همچو شرافتی، یک همچو کرامتی باعث اتمام حجت میشه. همون جوری که محبت مؤمنین را به هیجان میاره، همین جور کینه منافقین را، بغض منافقین را این به هیجان میاره. قالوا یا ربنا ان کنت تجبرنا على طاعه الحسین علیه السلام و محبته و تضطرنا الى کف السوء عن فلک الامر ولا نقدر على شيء و ان جعلت الامر الینا و اختیارنا فنخالفك في كل ما تأمر فالحسین علیه السلام. چه گفتن منافقین؟ گفتن خدایا اگر ما را مجبور میکنی بر طاعت سید الشهدا، بر محبت سید الشهدا، ما را مستر میکنی به این که دستمون نرسه به سید الشهدا که دشمنی هامون را، کینه هامون را بر سرش بیاریم، امر توست. یعنی اگر اینجا در مقام کون، در مقام تکوین، در مقام خلقت اینجور هست که ما نتوانیم که غلبه پیدا کنیم بر سید الشهدا صلوات الله علیه، خب غلبه نداریم، امر امر توست، لا راد لقضائک، لا مانع لحکمک، نمیشه با حکم تو مبارزه کرد. وقتی مشیت تو بر این تعلق نگیره که ما غلبه نداشته باشیم، غلبه نداریم. اینجا مقام تشریع، مقام شریعت. ولی اگر که مشیت تو تعلق میگیره که ما غلبه داشته باشیم، دستمون را باز میگذاری، به ما غلبه میدی، ما هم کینه هامون را نسبت به حضرت پیاده میکنیم. ما حاضر نیستیم که حضرت امیر بر ما باشه، ولی ما باشه. می فرماد آیه قرآن، ان الله مولى الذين امنوا، خداست مولای کسانی که اهل ایمانن. یعنی اهل ایمان پدر دارن، پدر اهل ایمان ابو عبدالله، پدر اهل ایمان. و ان الكافرين لا مولى لهم، ولی کافرین پدر ندارن، بی پدرن. ابی عبدالله صلوات الله علیه پدر اهل ایمان. اینها گفتن ما نمیخوایم پدر داشته باشیم، میخوایم بی پدر باشیم. ما حاضر نیستیم که منقاد امر حسین باشیم صلوات الله علیه. اگر به ما این اختیار را میدی، این غلبه را میدی، ما حاضر نیستیم که خلاصه منقاد امر حضرت باشیم. فنخالفک فی کل ما تأمر فی الحسین، ما مخالفت میکنیم با تو در آن چیزی که امر کردی، دستور دادی، سفارش کردی درباره سید الشهدا صلوات الله علیه، یعنی همون فرمایش امام سجاد علیه السلام وقتی حضرت مراجعت کردن به مدینه بعد از کربلا، فرمودن که وقتی خیمه نصب کردن، حضرت شروع فرمودن روزه‌خوانی کردن، بیان مصائب کردن، فرمودن اگر پیغمبر صلی الله علیه و آله به عکس سفارش فرموده بودند، یعنی اینقدر که در محبت اهل بیت، در محبت سید الشهدا سفارش فرموده بودند، اگر به عکس سفارش فرموده بودند بیش از این دست اینها نمی رسید. که انه پیغمبر به عکس سفارش فرموده بود، دیگه اینها بیشتر از این نتوانستند کینه هاشون را نسبت به حضرت اجرا بکنن. این نهایت دوش، هرچه در دستشون رسید، هرچه عداوت داشتن، هرچه می توانستن، در امکانشون بود، دیگه بیشتر از این قوتشون نداشتن، استعداد و قوتش را نداشتن. فناداهم الله تعالی انی لا الجئ ولا اثر احدا الى الایمان فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. ندا آمد از جانب خدای متعال، یعنی مشیت آل محمد علیه السلام بر این تعلق گرفت در مقام تشریع که ما ملجع نمی کنیم احدی را، ما مستر نمی کنیم احدی را بر ایمان. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، هر که بخواد ایمان بیاره از روی اختیار خودش در مقام تشریع، هر که هم بخواد کافر بشه کافر بشه. آیه قرآن لا اکراه فی الدین در ادامه آیت الکرسی خونده میشه، بعضی ها میگن این جزء آیت الکرسی هست، بعضی ها میگن نیست. در میان بزرگان ما علالله مقامهم هم اقوال مختلفی، حالا بگر بنابر احتیاط خونده بشه خوبه. لا اکراه فی الدین، این آیه شریفه، یعنی در دین خدا اکراهی نیست. این آیه شریفه دو نوع تفسیر داره، یک تفسیر تفسیر ظاهر داره، یک تفسیرش تفسیر باطن داره. در تفسیر ظاهر می‌فرماد این آیه شریفه منسوخ شده، لا اکراه فی الدین، یعنی حکمش برطرف شده. آیه ناسخش که این آیه را منسوخ کرده، این آیه بوده فقتلوهم حیث وجدتموهم. می فرماد این آیه در ابتدای امر رسول خدا بوده صلی الله علیه و آله، هنوز جمعیت دور حضرت کم بوده، غلبه نبود با حضرت، فرمودن لا اکراه فی الدین، در دین خدا اکراهی نیست. اگر کسی خواست دین دیگر داشته باشه، راه دیگر بره، برش اجباری نیست. وقتی جمعیت اسلام زیاد شد، دولت اسلام غلبه پیدا کرد، این آیه به حسب ظاهر منسوخ شد. دیگه هر شخصی که مشرک بود کافر بود نمیتوانست اظهار با عزت و اقتدار کنه، من مخالفم، من مشرکم، من کافرم، یا باید کشته بشه، یا اگر کافره پیغمبر قبول میفرمان بیاد جزیه بده اگر ایمان نمیاره. دیگه این آیه در ظاهر منسوخ شد، اما این آیه یک معنای باطنی داره که هیچ وقت منسوخ نمیشه. اون معنای باطنش که هیچ وقت منسوخ نمیشه مطابق با همین آیه است، من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. خدای متعال در دل هیچ بنده ای، هیچ بشری، اون بشر را اکراه بر ایمان نکرده. در ظاهر مجبورن به این که به طور اسلام راه برن در دولت اسلام، ولی هر کسی در دل خودش مختاره که ایمان داشته باشه یا ایمان نداشته باشه. تا سر قبرستان به قول بزرگ دین به ظاهرش مسلمانه، از سر قبر به بعد معلوم میشین اصلا مسلمان نبوده. پس هر شخصی در دل خودش مختاره. مختاره که دوست حسین باشه صلوات الله علیه، دوست آل محمد باشه علیهم السلام، دوست خدا باشه، که محک دوستی ها محبت سید الشهدا صلوات الله علیه. مختاره که این دوست باشه یا مختاره که نباشه. خدای متعال فرمود فمن شاء فلیومن و من شاء فلیکفر. در دلش هر کسی برای خودش این اختیار و این حق انتخاب را داره. بعد می فرمان این آخر عبارتی باشه بخوانیم انشاءالله: الا انکم لا تقتلون نفس التي حرم الله الا بالحق ولا تجدون حقا عند الحسين عليه السلام فيستحق القتل. مگر اینکه حق ندارید که این نفسی که خدا محترمش کرده بر این نفس مقدسه آسیبی وارد کنید. هیچ حقی ندارید نسبت به این نفس مقدسه که این نفس مقدسه را برش جسارت بکنید، مصیبت زده بکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. حدیث عشق تو دیوانه کرده عالم شند دل دموت مان آدم قبار ماتم تو دای دولت عشقم که فرق بسیار است دای دولت عشقم که فرق بسیار گدای دولت عشقا گدای درهم را انشاءالله محبتشون در دنیا و آخرت داشته باشیم، خودشون عنایت کنند. مولای من محبت تو و رشته نجات مرا رها نمی کنم این ریسمان محکم را
Benim katre yaşım muhabbet etme dağın
İksir erzemiz Geriye verse gül şad olayım aşk
Benim katre yaşım muhabbet etme dağın Eğer demen bir destem tamam olam rûd Gadyanı Günahkarım Yek oyun çeş geryanı زبان تو تقدیم کرده مرم سخن ز سوز دلت با که میتوانم گفته که سوختیم دل بیگانه را و محرم را که سخنی دل بیگانه را و محرم سلجان سپه از چه نشد پاره پاره آن ساعت که نقش خاک زمین دید عرش اعظم روز عاشورا همه جای عالم بهری هر کی هر کجای عالم بود اما یه عده به طور خاص متوجه این مصیبت شده یکی همه تون شنیدید که ام سلمه که پیغمبر خدا مقدار این طربت میشه من گذاشته بودم فرمودن ام سلمه هر بار این طربت به خاک گشت بدون حسینم رو کشتم روز عاشورا ام سلمه لحظه این خواب ما پیغمبر خدا رو دیدم سراسیمه این سوال مبارک قبار آلوم تا بلند شدم رفتم سراغ طلبت تا نگاه کردم ببینم تربت به خون گشته اما گریه کنا یه خبرم به مدینه رسید اونجایی که مریضه ابی عبدالله فاطمه زهرا بود دید دلش من قلبه چه خبره جال احوالی به سر جتو عیاد بر کردن اگه مرتبه مرگی رو ببینه قبار آلود پر و بالش خون آلود سر میانه بر وال بود زبان خودش داره ناله میزنه. گفت ای مرد چرا حال پریشان داری؟ از غم کیست چنین ناله و افغان داری؟ اشک خونین ز چه اب چشم ترت میریزد؟ گو به من خون که از بال و پرت میریزد. ای مار من مسافر دارم، این حالتت خوبیت ندارم. شگونی نیز من ماتم زده آخر بذرم در زبرم. ز غم دوری او خون دلم در بسرم. یه مرتبه ماغ زبون گرم بیمی جان من مصیبت امام خدارم. این خون بال و پرم غرق شده، من به خون امامم خون آلود گردم. یه مرتبه بیبی فاطمه زهرا، ای مار فقط من یه امام توی عالم میشناسه، اونم بابای مظلومم حسین. چی به سر امامم آوردن؟ چه خبری داری بیبی جان؟ ای فاطمه با شور و نوا آمده، قاصد مرگم و از کرب و بلا آمده. بیبی جان نبودی کربلا چه خبره؟ کربلا یک سر صحرای منا بود و روز روز قربانی شام شهدا بود امروز. بی میگن همین قد بگم، پدر مظلوم تو بین دو نهر آب با لب چشمه کشده. فاش گوید پدرت از ستم شمر و زنان، آه کشت جد با لبت جان به لب آب روان. کشت جد با لبت جان به لب مصطفی را خاک و خون کشیده، حسین هر جدا را ببی انتوانی، یا مظلوم یا غریب یا حجور یا ابا عبدالله لا لعنت الله على القوم الظالمين. وسيعلم الذين ظلموا لم حادم حق مهيم غلبا ينغلبون. الان يا حميد بحق محمد